أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما مربوط است به اینکه به واسطه سیره چگونه ما کشف بکنیم اون واسطه چیه، چگونه کشف بکنیم که معصومین علیهم السلام امضا کردن این سیره رو. صرف این که عملی در محضر امام انجام میگیره و امام چیزی نمیگوین، این واسطه اینجا چیه؟ چگونه سیره دلالت میکنه بر این که شارع راضی است و امضا میکنه، یا جائز از این سیره نزد معصومین علیهم السلام؟ شش تا وجه رو اینجا ذکر کردم که این شش تا وجه رو دقت بکنید. یکی از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر رفتن جلو در محضر امام، چون عملی انجام می گرفته که همون سیره هست، ما یه جمله واسطه اینه اضافه میکنیم، میگیم واجب از امر به معروف و نهی از منکر، پس سیره ممضای نزد شارعه. دوم وجوب دفع منکر. حالا تیترش رو اول عرض بکنم. وجوب دفع منکر رو گاهی واسطه قرار میدن. سیره در محضر امام چون واجب است دفع منکر و نشده است، دلیل بر امضا است. سوم وجوب ارشاد جاهل. سیره در محضر معصوم علیه السلام شده و چون امام ارشاد نکرده اند جاهل رو، ولیکن واجبه، اگه واقعا این اشکال داشت بر امام واجب بود که ارشاد بکنن او رو. چهارم استحاله نقض غرض، این که ما محال میدونیم نقض غرض رو. پنجم عموم قاعده نفی ضرر، که منظور از این قاعده نفی ضرر در موردی است که یک حقی عرفاً ثابت باشه. وقت میگیم که اگر اینجا ضرری وجود داشت باید جلوشو میگرفتن. و ششم ظهور سکوت شارع هست در اینکه موافقت دارند با اون سیره، که این ظهور ظهور حالی بهش گفته میشه. این شش واسطه ذکر شده که من حالا بعد یه توضیحی مجدد روی این شش رو عرض میکنم تا خوب واضح بشه. اون چه الان میخوام بیانش رو بکنم اینه که ظاهرن این شش مورد تمامش برگه به مورد اول، حتی چهارمی که استحاله نقض غرضه. به اعتقاد بنده اصلا اینا ششتا نیست، همون یکیه، منطور تو بیانهای مختلف با الفاظ گوناگون گفته شده. بخوایم اینا رو تکثیر بکنیم خوبه توضیح داده بشه. ما هرچه اینا رو بیان میکنیم میبینیم همش برمیگرد به همون اولی. حتی چهارمی که استحاله نقض غرضه، ظاهرش نیست که این کاری به امر به معروف نداره، در حالی که فرض کنید امر به معروف واجب نباشه، خب نقض غرض دیگه محال نیست، چون نقض غرض محال بودنش باعث میشه که ما دوباره امر به معروف و واجب بدونیم. اون وقتی اشکال نداشته باشه برخلاف غرض مولایی کسی عملی انجام بده، ولو جامعه بی عدالتی باشه، شارع اگر نقض بشه قرضش و اینا اشکالی ندونه، خب امر معروف هم واجب نمیدونه. حالا برگردیم شش مورد رو من یه توضیح دیگه عرض میکنم با یه بیان دیگه و نتیجه میخوام بگیرم که این شش تا در واقع یکی، اما خب توضیحش رو دقت بکنید چون الفاظ جملات مختلفه، بعضی فکر کردن که اینها متعدده. اولیش امر معروف و نهی از منکره. ببینید استدلال اینه، میگن سیره در محضر معصوم علیه السلام عملی رو انجام میداده، شارع سکوت کرده است نسبت به عمل سیره و لذا دلیل بر جواز سیره است، نشون میده سیره جایزه و شارع او رو امضا کرده. اگه راضی نبود نه میکرد، گفت میکار انجام نده. راه دوم وجوب دفع منکره، همچی که دارم عرض کنم دید دفع منکر دوره به همون اولی برمیگرده. خب وجوب دفع منکر چیه؟ بیانش اینطوریه، یه معصوم علیه السلام اگر علم پیدا بکنن به یه طریقی که سیره فلان عملی رو داره انجام میده، سیره قائم بر یک عملی است، خب امامی که علم دارن به این سیره اگر راضی نباشن باید دفع بکنن مردم را از این سیره، اگه دفع نکردن دلیل بر اینه که راضی به اون سیره هستن. این رو گفتن وجوب دفع منکر. دقت کنید که این وجوب دفع منکر در واقع همون نهی از منکره. لذا با این تفاوت که مثلا نهی از منکر منکر فعلی است، رفع منکره، این دومی دفع منکره، یعنی آینده میخواد یک کاری انجام بده. ولی تفاوتی تو دفع و رفع نیست. ما میتونیم امر معروف و نهی از منکر رو اعم بگیریم و بگم نهی از منکر اعم از رفع و دفع. سوم، بحث وجوب ارشاد جاهل. ببینید بیانش اینه، من پیش عرض میکنم ببینید این دوره هم اولیه، میگه که شارع مکلف است به این که مردم رو ارشاد بکنه، احکام شریعت رو یادشون بده. مثلا من طلبه مکلفم به این که ارشاد بکنم مردم رو یادشون بدم که احکام این است، صد تا واجب داریم صد تا حرام مثلا داریم. خب این وجوب ارشاد جاهل این دوره برم گرده به همون نکته امر معروف و نهی از منکر که ما اگر این کارو نکنیم خب مردم معروف انجام نمیدن منکر انجام میدن. خب من میرم در یک مکانی میرم مارمزون مثلا نهار دارن میرم، اطلاعی هم ندارن، من باید نهی از منکر بکنم، من تا این منکر در نظر اونا منکر نیست و اول باید از ارشاد بکنم تا اونها بدونن که این کار منکره. خب یعنی در واقع اول انکار بودنشو منکر بودنشو ثابت بکنه، سپس نهی از منکر بکنه. حالا یه حال این دوره به همون نکته اول برمیگرده، گرچه خب عبارتش یه مقدار متفاوته، مهم نیست، اما بالاخره اینطور اینا رو تکثیر مثال کردن. مورد چهارم استحاله نقض قرض بود. چی میگن؟ این توضیحش اینه، میگن وقتی شارع یه سیره‌ای رو دید و رد نکرد، این دلیل بر امضاست. چرا؟ واسطش اینه، میگن شارع در هر حکمی از احکام خودش یه قرضی داره، یه مصلحتی داره که میخواد اون مصلحت انجام بشه، مردم به یه مصلحت برسن. حالا اگه شارع منع از سیره نکرد، این با اینکه سیره رو باش مخالف است، این لازمش نقض قرض خودشه و این محال است که شارع مقصد خودشو نقض بکنه. عرض میکنم این چهارمی هم دوره برگه به هم امر معروف نهی از منکر، اونم برای همینه. چرا شارع گفته واجب است امر معروف بکنی؟ چون خود قرض مولا این نقض نشه. و پنجم، عموم قاعده نفی ضرر. در یه جایی که گفتیم یه حقی ثابت بشه عرفاً، با نفی ضرر رفتن جلو. توضیحش اینه، فرض بفرمان یه حیازتی انجام گرفت که سبب ملکیت شخص بشه، بعد ما بخوایم بگم نه تو مالک نیستی و منعش بکنیم مالک رو از ترتیب آثار ملکیت رو، بگیم تو مالک اینجا نیستی با اینکه اون حیازت کرده. حالا من مثال واضح ترش میذارم، فرض کنید یه مش آب از تو رودخونه بردارد، بیاره تو ظرفش، بخواد باش وضو بگیره، بخواد بخوره. این حیازت سبب ملکیته، اگه کسی بخواد منعش بکنه در واقع ضرر زدست به اون مالک، به نحو مطلق بلاخه ضرر بهش زده. فرقی هم نمی کنه که این مقدار آبی که برداشته متعارف باشه، متعارفی که در قدیم بوده، مثل این که گفتم یک اقتراف، یک مش آب بر می داره. و بین این که مصادیق جدیده باشد با ابزار جدید، مثلا موتور بگذاره و آب دریا به رودخانه رو با موتور برداره که آب زیادی است، بخواد آب زیادی رو برداره ببره. خب ما اگه بخوایم اینا رو بگیم، باید بگیم که قاعده نفی ضرر که اشکالی نداره. اینطور میگیم، ما میگیم سیره بر این بود که این کارو میکردن در زمان معصومین علیه السلام، اینا که کنار رود بودن، رودخانه ها میبادن آب رودخانه رو استفاده میکردن برای ملکشون، و اگر کسی بخواد جلوی حیازت اینها رو بگیره، در واقع ضرر به اونها زده، بخواد بگه شما مالک نیستی. از این جهت بگیم شارع راضی بوده، ولی اگه ضرر نبود شارع جلوی این رو میگرفت، میگفت آب بد ندارید از رودخانه ها. نکته ششم، نکته ظهور حالی شارعه. ظهور حالی شارع توضیحش اینه که شارع مقام تشریع داره، یعنی میاد احکام رو ایجاد میکنه، او باید احکام رو بیان بکنه چه حکمی مثلا این کار داره، آیا واجب است این کار، مستحب. مقام تشریع مال شارع، یعنی خدای متعال و رسولان او ابلاغ میکنن احکام رو. و اگر مردم سیرشون برخلاف اون باشه، رسولان الهی و حجتهای الهی، رهبران دین میان تصحیح میکنن و تغییر میدن سیره مردم رو. اگر یه جایی دیدید سیره رو تغییر ندادن، سکوت شارع ظهور حالی است در این که دارد امضا میکند اون سیره را. این نکته ششم هم اگه بیان بخواهیم برش گردیم به نکته اول امر معروف، کاملا امکانش هست و بگیم اینا در واقع همون یا متمم دلیل امر معروف است یا مکمل اوست. بگیم چون شارع واجب است امر بکنه به معروف، به خاطر اینکه غرض خودشو یعنی ایصال مصلحت ها رو توضیح بده، همه اینها نشون دهنده اینه که اگر شارع چیزی نگفت پس راضی به این سیره هست. خب یک شب همین مقام تشریعه که نشون ده شارع خلاف این سیره تشریع نکرده است. خب اینجا اگر بود شارع بیان میکن. بحث بعدی که باز اینجا یه مطلب دیگه است عرض بکنم، و اون اینه که آیا تعارض در سیره ها، یا میشه دو تا سیره با هم تعارض داشته باشه؟ جواب اینه که اگه سیره سیره عام باشه، سیره عام که قبلا گفتیم موجوده در تمام اعصار و امصار باشه، اگه این امکان تعارض با سیره دیگه نداره. دلیلش هم خیلی واضحه که چنین سیره عامی یه دونه بیشتر نیست، اتحاد سیره هست. یه سیره هست که همه دارن انجام میدن، با چی تعارض داره؟ میموند امکان تعارض در سیره های خاص. تو سیره های خاص چرا امکان تعارض وجود داره؟ مثلا معاتات آیا مفید ملکیت یا نه، بدون اینکه صیغه بعت و اشتریت و قبلت گفته بشه. همینطور معاتاتی قید و فروش بشه، خب صیغه بر اینه که معاتاتی انجام میده و او رو مفید ملک میدونه، اینا یه صیغه خاصه در عرف. اینا ممکنه تعارض بکنه با یه جای دیگه، سیره بر این باشد که معاتاتی نباشد و مرتب بیان بکنند. یا مثلا بگیم معاتات آیا مفید ملک است یا مفید اباحه تصرف است. خب ممکنه در یه عرفی معاتات رو مفید ملک بدونن و بگن طرف مقابل مالک این نون میشد که به شکل معاتاتی خریده. در یه جا دیگه ممکنه بگن نه مالک نشده، هنوز این نون مال نونوایه است ولی که مجرد اباحه تصرف است. خب ببینید این چون سیره خاصه ممکنه تعارض درش تصور بشه. امروزه حق و تألیف مثلا تو یه جای ممکن است برای نویسنده حق و تألیف رو بگذارن در یه جا حق و تألیف نگذارن، دو تا عرف اصفهان تعارض میکنه. وقت ببینیم آیا این حق و تألیف مورد امضای شارع هست یا نیست. خلاصه ما تو اینجا باید علم به امضای شارع داشته باشیم. لذا در سیرای عام که یه سیر بیشتر نیست، اونا قطعا گفتیم شارع راضیه. اگه راضی نبود جلوشو گرفته بود. اما در سیره های خاص آیا میتونیم بگیم؟ سیره های خاص با یه شرط میگیم، و اونه که میگه اگه این سیره در منظر معصومین علیهم السلام بود و اونا سکوت کرده باشن، این کافیست در حجیت سیره یا رضایت شارع به این سیره. اما اگر این سیره خاص در منظر معصومین و مسمع اونها نبوده است، دیگه دلیل بر امضای دوتا سیره نیست که بگیم شعار دوتا سیره مختلف رو که یکیش مثلا معاتات مفید ملکه یکیش مفید عباس، بگیم شعار هر دو رو امضا کرده و بعد بگیم هر سیره حجت است در حق اهل عرف خاص معن انده شاره، هر دو رو با هم بخوام بگیم، این قابل قبول نیست. یعنی دلیل نداریم بر امضای او. از همینجا ما نکته آخر رو عرض میکنم و اون تبدل سیره هاست. یعنی در تبدل سیره باز ما نمیتونیم چیز رو استفاده بکنیم مگر از یه طریق دیگه بریم جلو. مثلا تبدل سیره این که در صدر اسلام رفتن به مکه یا با مشی بوده است یا با رکوب فرس و ابل و این چیزها، امروزه تبدیل شده است به رکوب سیاره و طیاره. آیا میشه ما شک بکنیم و بگم چون سیاره و طیاره در زمان اسلام نبوده ما نمیدونیم آیا شارع امضا میکنه این رو یا امضا نمیکنه؟ هر شود که من این چیز کلی اینجا عرض بکنم چون مثال خیلی هست. فرض کنید سیره الان بر اینه که تو سخنرانی ها از میکروفون استفاده میکنن، سیره بر اینه که شبها از نور لامپ و از برق استفاده میکنن، سیره بر اینه که برای شستشو از ماشین لباسشویی الان استفاده میکنن و همینطور سیرهایی که قطعا در زمان معصومین علیه السلام نبوده و امروزه درست ازش استفاده میشه، از جمله همین فضای مجازی که الان داریم استفاده میکنیم به خاطر کرونا، حضور ظاهری نداریم. خب اینم یه نکته هست که این هم فضای مجازی و موارد دیگه. نکته کلی که میخوام عرض کنم اینه قطعا شارع هم سیره صدر اسلام رو قبول داشته که اون موقع مثلا برای رسوندن صدا گاهی داد میزدن گاهی نه، افرادی با فاصله معینی میستدن و مطلب رو تکرار میکردن. خب اون قطعا نزد شارع ممضا بوده، الانم استفاده از این وسائل جدید در زندگی قطعا جایزه. این قطعنشو از چه جهت میگیم؟ با اینکه در زمان صدر اسلام نبوده، دلیلش اینه که شارع هیچ وقت با اختراعات مخالف نیست. اصلا اینا بحث موضوعاته، موضوعات جدید به وجود میاد که اشکال نداره. این که اشکال داره اینه که بیام احکام اینها رو خدای نکرده برخلاف جاری بکنیم، اونو باید مواظب باشیم. مثلا همین میکروفون برق بخواییم اجاره نکنیم، اونم پولشو ندیم، مالک نباشیم، تصرف تو ملک دیگری بکنیم و غیر اینها. خلاصه این دیگه فرق نمیکنه چه وسایل جدید باشه چه قدیم. قطعا مثلا بنزین که میخواد در داخل سیاره بریزه قطعا باید پولشو بده. سوار هواپیما میشه باید مثلا شناسنامه داشته باشه بشناسن این آقا کیه، و الان همینطور بخواد سوارشو بره جای دیگه خب مشکل میشه گاهی. لذا عرض میکنم اینا تو موضوعات و موضوعات شارع باشید تعارضی نداره، مخالفت باش نداره. راضی به استفاده از اونهاست و اختراعات همینطور. اینا بس عقلایی اصلا. فقط شارع میگه احکامشو میخواد از ما، چون چه خوراک هم همینطوره. اگه قدیم به یه روش دیگه نون میپختن، الان سیره به روش دیگری هست، اینا همش همینه. خب قدیم به یه روش دیگه بوده، الان به روش دیگه هست، اینه که ضرر نمیزنه که. شاره که با اینا مخالف نیست، اون که باش مخالفه اینه که من احکامو رعایت نکنم. از همینجا معلوم میشه که سیره گاهی مزمحل میشه به مرور ایام و عوض میشه. مثل همین طبخ خبز که گفتیم یه جودیه قدیم میپختن، حالا یه جودیه میپزن. خلاصه اینا اشکال نداره، ولیکن فایده هم برای بحث ازش نیست. بعد از که مزمحل شد که فایده ندارد که ما ازش بخواهم بحث بکنیم که آیا شاعر راضیه یا راضی نیست، چون دیگه الان وجود نداره. و اونم که وجود داره شاعر قطعا راضی به استفاده از اوست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.